بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مبادی خاصه علم اصول ما گفتیم که یک بخشی از بحث‌های ما مربوط میشه به مبادی صدوری حجت لفظی که در دو بخش مربوط به قرآن و سنت گفتیم بحث میکنیم. در این بحث یک بخشی که مربوط بود به عصمت به عنوان یک بخش مهم از مباحث سنت مطرح شد و نتیجه این شد که بالاترین مرتبه عصمت، گسترده ترین دامنه عصمت و طولانی ترین دوران عصمت رو ما برای نبی خاتم و ائمه علیهم السلام میتونیم ثابت کنیم و راه‌های اثباتش هم بیان شد. بحث دومی که در اینجا مطرح میشه بحث خود سنت هست. خب سنت رو ما در مباحث فقه و اصول دائم ازش استفاده میکنیم. وقتی به ما میگن سنت چیست، میگیم قول، فعل، تقریر معصوم، رفتارها، گفتارها و امضاهایی که معصوم انجام می. سوالی که وجود داره اینه که آیا تمام رفتارها و گفتارهایی که معصوم داره ضرورتاً امور دینی اند؟ ما از هر رفتار معصوم، هر گفتار معصوم یک عنصر دینی رو میتونیم کشف کنیم یا نه؟ رفتارها و گفتارهای معصومین دو دسته است، یه دسته دینی، یه دسته غیر دینی. تو بحث قبل اشاره کردیم که مقصود ما از دینی یعنی اون چی که در سعادت و شقاوت واقعی ما نقش داره و در مقابل مقصودمون از غیر دینی یعنی چیزی که در این جهت نقشی نداشته باشه ولو حالا منافعی براش متصور باشه. خب اگر ما بگیم تمام اون چه که معصومین علیهم السلام انجام میدن دینیه یا تمام اون چه که میگویند دینیه، گفتارها و رفتارهاشون همه دینیست، خب همه رفتارها و گفتارهای معصومین به عنوان سنت، به عنوان یک منبع شناخت دین مطرح خواهد شد. اما اگر گفتیم نه، اونها دو بخش در رفتار دارن، رفتارهای و گفتارهای دینی، رفتارها و گفتارهای غیر دینی، در این صورت نمیتونیم به هر رفتار و گفتار معصوم تمسک کنیم مگر اینکه در رتبه سابق دینی بودنش رو اثبات کنیم. خب من قبلا این داستان رو برای شما نقل کردم، این در بین مذاهب اسلامی الان هم پیرو داره، بحثش حالات به شکلهای مختلفی تو مذاهب مطرحه. ما به لحاظ تاریخی میدونیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با دست غذا میخوردن. سنت غذا خوردن پیغمبر تو روایات ما نقل شده. حالا سوال اینه آیا با دست غذا خوردن عمل دینیه؟ به عنوان دین پیغمبر این کار رو میکردن؟ یعنی مثلا این تأثیری داره در سعادت و شقاوت ما؟ پیغمبر از این باب این کارو میکردن یا نه؟ یه سنتی بوده اون زمان مردم اینجوری غذا میخوردن، پیغمبر هم اینجور غذا میخورد. خب الان هستن مثلا وهابی ها که خیلی روی با دست غذا خوردن تأکید دارن. حالا رسمن فتواشون وجوب نیست ولی سنت میدونن و سنت رو اونها کلواجب میدونن. یعنی حالا ما میگیم سنت، گاهی وقتا مقصودمون استحبابه ولی اونها نه، اونها خیلی بالاتر از استحباب میدونن. مستحب حالا کمتر اونها به کار میبرن ولی مستحب خیلی در نظر اونها پایین تر از سنته، به خصوص وهابی ها که در واقع اخباری هست. خب در بین فقهای خود ما بحث استحبابش مطرح بوده. خب از مشهوراته که مستحب به انسان غذا رو با دستش بخوره. بعد حالا اون کیفیتی که در باز روایات وارد شده که پیغمبر چطور با دست می‌خوردن، اونا هم حتی در مورد کیفیت با دست خوردن هم حتی خب دیدگاه‌هایی هست که این مستحب. خب در مقابل این نوع تلقی که رفتار پیغمبر رو مثلا این نوع رفتار رو خوردن با دست رو یک رفتار دینی تلقی میکنه و با اون به عنوان یک بحث دینی مثل نماز خوندن پیغمبر، مثل روزه گرفتن پیغمبر برخورد میکنه، این احتمال مطرح میشه که عرض کردم سنتی بوده مردم زمان پیغمبر داشتن، پیغمبرم به این اعتبار که پیغمبر مردم بوده با اسم مثل مردم زندگی میکرده همون رفتار رو داشته، رفتار متمایز از مردم نداشت. کدام یک از اینها بوده؟ واقعا این رفتار پیغمبر رفتار دینیه؟ همه رفتارها و گفتارهای پیغمبر رفتارها و گفتارهای دینی هست؟ یا نه برخی دینی و برخی غیر دینی با همون معیاری که قبلا گفتیم؟ حالا عادتهای دیگر پیغمبر، مثلا نوع لباس پوشیدن پیغمبر، پیغمبر مثلا پیراهن عربی می پوشیده، همون که حالا بهش میگن دشتشه، آیا این نوع لباس پوشیدن امر دینیه؟ مثلا اگه الان پیغمبر تو آمریکا مبعوث به پیغمبری میشد دشتاشه میپوشید؟ آیا الان اگر پیغمبر در آمریکا مبعوث به پیغمبری میشد عمامه میگذاشت؟ اگر بگیم عمامه گذاشتن دشتاشه پوشیدن امر دینیه، خب فرقی نمیکنه چه 1400 سال قبل تو جزیره العرب باشه چه امروز تو آمریکا باشه، فرق نمیکنه، در هر حال پیغمبر همینجوری میآمد دیگه به عنوان یک عمل دینی. آیا دشتاشه پوشیدن پیغمبر یه امر دینی بوده یا نه این عادت مردم اون زمان بوده، لباس عادی مردم بوده، مردم همینا رو میپوشیدن، همه مردم همینجوری میپوشیدن، پیغمبر هم مثل اونا میپوشید؟ برای پاسخ به این سوال ما در واقع باید به شؤون معصومان که قبلا هم به مناسبت در بحث‌های دیگری از جمله در بحث مربوط به ثابت و متغیر به اون پرداختیم باز دوباره برگردیم، یک اشاره ای کنیم، چون در واقع ما در این بحث می‌خوایم دامنه سنت رو تشخیص بدیم، ببینیم تا کجای فعل و گفتار و امضاهای معصومین علیهم السلام سنته و به عنوان منبع دین میشه از اون استفاده کرد. خب همونطوری که مستحضرید ما قبلا این رو گفتیم، برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام ما سه تا شأن رو ذکر میکنیم، در آثار اسلامی این سه تا شأن مطرح شد. برای پیغمبر شأن نبوت و برای ائمه علیهم السلام شأن امامت به معنای علم الهی. خب پیغمبر به اون از این جهت به این لحاظ شأن نبوتشون یک ارتباط خاصی داشتن با خداوند تعالی که از اون طریق، یعنی از طریق وحی، اون ارتباط خاص دانشی اطلاعاتی به ایشون منتقل میشد که دیگران از اون دانش و اطلاعات برخوردار نبودن و ایشون اون رو در اختیار مردم قرار میده. بخشی از گفتارهای پیغمبر بیان در واقع چیزی است که به او وحی شده، بخشی از رفتارهای پیغمبر تطبیق چیزی است که به پیغمبر وحی شد، بخشیش مربوط به شأن نبوت پیغمبر. امامت در ائمه علیهم السلام قبلا توضیح دادیم به دو معنا به کار میره، یک معناش چیزی مشابه نبوت در نبی خاتم صلی الله علیه و آله، یعنی امام معصوم علیه السلام یک ارتباط خاصی با خدا داره، یک دانش خاصی از اون طریق به دستش میاد که ما از اون تعبیر میکنیم به علم لدنی، که اون دانش در اختیار دیگران نیست. امام از این جهت شبیه نبی، بیانگر حقایقی است که اون حقایق رو دیگران نمیتونن به دست بیارن و اون حقایق حقایق دینی واقعیاتی مربوط به عالم سیر و سلوک معنایی انسانه. و این نکته رو هم قبلا اشاره کردیم دیگه، حالا ما اینا رو فقط به عنوان یادآوری میگیم که برخلاف بعضی از مسلمان‌ها و حتی بعضی از مذاهب، ما معتقد نیستیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در امر دین اجتهاد می‌کرده، یعنی به روشی که ما آدم‌های عادی مباحث دینی رو بررسی می‌کنیم و نتیجه گیری می‌کنیم، پیغمبرم از این کارا می‌کرده. نه، ما این رو قبول نداریم. ما چیزی به نام اجتهاد پیغمبر نداریم. ولی خب کتاب هست، شما مراجعه کنید، کتاب‌هایی تحت عنوان اجتهاد النبی نوشته شده که اصلا اونا آمدن مفصل این بحث رو توضیح دادن که پیغمبرم در مباحث اجتهاد می‌کرده و مثل هر مجتهد دیگری حتی گاهی از اوقات خطا هم می‌کرده، چون اونا می‌خوان حتی این رو هم اثبات بکنن. ما اصلا اصل اجتهاد رو در پیغمبر یا ائمه علیهم السلام، ائمه هم اجتهاد نمی‌کردن، اونا فقیه به معنایی که آدم‌های عادی هستن با روش‌های خاصی یک فرایند خاصی نتیجه گیری میکنن که گاهی درست در میاد گاهی اشتباه، اینا از این روش ها استفاده نمیکنن. اونا یه دانش خاص خودشون دارن، به تعبیر قرآن اینها راسخون فی العلمند، عالم به تأویل قرآنن، حقایقی رو که کلمات قرآن، مفاهیم و الفاظ قرآن از اونها نشأت گرفته میدانن و اونها از اون طریق در واقع مفاهیم دینی رو میفهمند و بیان میکنن، ربطی به روش ما نداره. بله، مشابه این شأن که البته بسیار تنزل یافته هست، در فقها میشه شأن افتاء، یعنی نبی احکام کلی الهی رو به شأن نبوتش بیان میکنه، امام به شأن امامتش به این معنا احکام کلی الهی رو بیان میکنه، فقیه به شأن افتاءش احکام کلی الهی رو بیان میکنه. البته فقیه اجتهاد میکنه، دانش فقیه دانش متعارفه، دانشی است که در دسترس همه است، روش خاصی داره، هر کسی اون روش ها رو آموزش ببینه، اون منابع رو بلد باشه، میتونه این استدلال ها رو انجام بده. شأن دومه، بله یک نکته اینجا عرض کنم فقط، حالا از این قبل از این که از این شأن بگذارم، و اون اینه که بنابر اون چه که در برخی روایات ما وارد شده، که این بعضی از این مضامین در روایات اهل سنت هم وارد شده، در حوزه تشریعات کلی الهی، یعنی در همین حوزه‌ای که به شأن نبوت پیغمبر مربوط میشه، برخی از تشریعات رو پیغمبر انجام داده، با اینکه قاعدتاً شأن رسال نبوت و شأن امامت و شأن افتاء در فقیه اقتضاء جعل و اعتبار نمی کنه. نبی به ما هو نبی فقط خبر میده از اعتبارات الهی، امام از این جهت به ما هو امام فقط اخبار می کند از اعتبارات الهی. فقیه هم همینطور وقتی اجتهاد می کنه حکمی رو اعتبار نمی کنه، جعل نمی کنه، کشف می کنه که این اعتبار وجود داره. برخی از روایات این مضمون درش آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برخی از اعتبارات رو هم انجام میداده. البته این اعتبارات رو شارع در اختیار او گذاشته بوده که او این اعتبار رو بکنه. مثلا از جمله این روایت که به سند صحیح هم نقل شده از زراره، در کافی شریف نقل شده و در وسائل هم صاحب وسائل اون رو نقل کرده، در ابواب اعداد فرائض باب اول که باب وجوب و صلات هست، این روایت رو نقل کرده که امام باقر علیه السلام فرمود فرض الله الصلاته، خدا نماز رو واجب کرد، و سن رسول الله علی عشرت اوجه، و پیغمبر بر ده وجه نماز رو سنت داد، صلات سفر و حذر و خوف، سوک، صلات کسوف شمس و قمر و صلات ایدین و صلات استسقا و صلات علی المیت. که حالا مثلا تعبیر یه تعبیری است که گویا اصل وجوب نماز از ناحیه خدا بوده، اما کیفیت این نمازهای سفر و حذر و خوف و کسوف و نمیدونم صلات ایدین و استسقا و میت، اینها دیگه از ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یا مثلا در روایت دیگری داریم که مرحوم شیخ خور باز این رو در باب وجوب صلوات خمس و عدم وجوب صلات سادست فی کل یومن نو روایتی رو نقل میکنه از زراره از امام باقر علیه السلام که حالا در روایت مفصل سوال میکنه که آیا نمازها در قرآن بیان شدن، حضرت یکی یک آیات رو میخونن و نمازها رو تطبیق میکنن، نمازهای پنجگانه رو. بعد حضرت این تعبیر رو دارن که و قومو لله قانتین، این آیه انزلت یوم هذه الآیه یوم الجمعه، روز جمعه نازل شد و پیغمبر در سفر بود، فقنت فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر در نماز قنوت انجام داد و ترکها علی حالها فی السفر والحذر، و این رو در سفر و حذر باقی گذاشت. و اضاف للمقیم رکعتین، برای کسی که مقیم دو رکعت رو اضافه کرد پیغمبر، یعنی مسافر دو رکعت میخونه، شخصی که مقیمه چهار رکعت میخونه، که این دو رکعت اضافه رو پیغمبر اضافه کرد. که این مضمون رو اهل سنت هم نقل کردن که در صلاتهای رباعی رکعت سوم و چهارم از اضافات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. یا مثلا باز در روایت دیگری داره که این رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، شیخ خرم این رو در وسائل آورده در جلد 26 صفحه 142. در ذیل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، در ذیل این آیه حضرت، حالا عبارت ها مفصله، من حذف کردم روایت رو بخشیش رو چون روایت خیلی طولانیه، اون تکه‌ای که محل بحث ما بوده فقط خواستم. حضرت اینجوری می فرمان فحرم الله الخمره به عینها، خدا مشخصا خمر رو حرام کرد، و حرم رسول الله کل مسکره، و پیغمبر همه مسکرات رو حرام کرد. فاجاز الله له ذلك، خدا این رو به پیغمبر اجازه داد. یعنی گویا حرمت خمر تشریع الهی بود مستقیما، اما حرمت سایر مسکرات غیر خمر تشریع پیغمبر بود که اجاز الله له. باز از زمینه این روایت، البته در بحث سهم جد نقل شده در وسائل و در تهذیب به خاطر این قسمت روایت که و فرض الله الفرائزه، این مقصود از فرائض یعنی سهم ارث، این مقصود اینها، سهم ارث رو خدا بیان کرد، فلم یذکر الجده، برای پدر بزرگ خدا سهمی قرار نداد، فجعل له رسول الله سهما، پیغمبر برای جدم سهم قرار داد، فاجاز الله ذالک له، خدا همینو اجازه داد. خب این روایات مضمونش اینه که برخی از نمازها، حالا کیفیت اون روایت اول که میگه کیفیت همه نمازها، اصل نماز رو خدا واجب کرد، کیفیتش رو پیغمبر تبیین کرد، اضافه کردن دو رکعت در نمازهای چهار رکعتی برای کسی که حاضره، دادن سهمی از ارث به جد، تحریم تمام مسکرات غیر از خمر، اینها تشریعات پیغمبره. البته برخی از علما، حالا من اینجا عبارتهایی رو که مرحوم نجم آبادی در تقریر درس مرحوم نائینی رضوان الله علیه، مطلب مرحوم نائینی است که تقریراتی است که توسط مرحوم نجم آبادی این تقریرات نوشته شده، مرحوم نائینی مفصل بحث کرده که وقتی خدا تفویض میکنه تشریع بعض العبادات رو به مثلا پیغمبر، فاذا اوجب النبی صلی الله علیه و آله و سلم امرن علیهم، یعنی از بر مردم، انهو از ناحیه خداوند، فقط فعل هازا به امرهی، اینو به امر خدا انجام داده، و سار هازا واجبن، این هم میشه یکی از واجبات الهی، که یک استدلالیست در واقع که وقتی تشریع رو خدا در اختیار پیغمبر گذاشت، گفت آقا تو تشریع کن، پیغمبر تشریع کرد، این میشه تشریع خدا، چون خدا به او چنین اذنی رو داده که تشریع کنه. عین این استدلالی رو که اینجا مرحوم نائینی کرده در بحث ولایت فقیه و در بحث ولایت هم ما میگیم که حالا الان میرسیم، که وقتی ولی که از ناحیه خداوند مستقیما یا غیر مستقیم به او ولایت داده شده امری رو اعتبار میکنه با شرایطی که برای اون اعتبار لازمه، اون اعتبار مثل اعتبارات شرعی لازم الاتباعه، چون در واقع به اذن شارع او چنین اعتباری رو انجام میده. بنابراین حالا بنابر این بحث که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعضی از در واقع تشریعات رو انجام میدادن، این اختصاص به پیغمبر داره. البته یه روایاتی هم داریم که ائمه علیهم السلام هم، من دوباره چه نیاوردم دیگه، نخواستم وارد اون بحث بشم، حالا اون داستانش طولانی میشه، در برخی روایات ائمه فرمودن که این حق و پیغمبر داشت که تشریع بکنه، ما هم این حق رو داریم. فقط مورد اون روایات احکامی است که اون احکام رو فقهای ما نپذیرفتن به این شکل، اونا همه اون روایات رو کنار گذاشتن، که حالا احتمال هست، البته حالا من نمیخوام وارد اون بحثش بشم، احتمال هست که اون روایات از مجعولات غلات باشه، چون برخی از روایات که در منزلت اهل بیت علیهم السلام وارد شده اینها مجعولات غلاته، چون اهل بیت گرفتار دو گروه ظالم بودن، یه گروه که اونها رو پایین تر از اونی که بودن می آوردن که مثلا دیگه بارزش ناسبی ها، یه گروه اونایی که اونها رو از اون چه که بودن بالاتر می بردن که اون غلات بودن. هر دو دستن هم اهل بیت تخطئه کردن، غلات رو هم شدیدتر تخطئه کردن، چون غلات در قالب ارادت و علاقه در واقع ظلم می کنن، و ضربات که غلات زدن به اهل بیت اگر نگیم بیشتر بوده از ضربات ناسبی ها، کمتر نبوده، چون ناسبی ها دشمن بودن، بالاخره معلوم بوده اینا دشمن هم دیگه، مخالف هم. ولی غلات در لباس دوست بودن، ما هنوز هم صدماتش داریم تحمل میکنیم، یعنی هنوز هم مشکلاتی که ما، برخی از مشکلاتی که در شیعه داریم افکاریست که از غلات بوده آمده تو عوام شیعه، اینا متاسفانه توسعه پیدا کرده، یا برخی فرقه هایی که خودشون رو شیعه میدونن، منتسب به شیعه میدونن، همین افکار قلوبامیز رو دارن دیگه، و متاسفانه اینا هم آثار بسیار سنگینی برای شیعه داشته، یعنی ما صدماتی که از نصیریه خوردیم و هنوز میخوریم که یک فرقه علوی هستن، خیلی بیشتر از صدماتیست که از ناسبی ها خوردیم، چون اینا یک عقاید باطلی دارن، این عقاید رو همین وهابی های ملعون به ما نسبت میدن، بعد با نسبت دادن این عقاید به ما رو محدور الدم اعلام میکنند، و این مسائلی که الان میبینید، خیلی چیزایی که اونا میگن و میگن که آقا اینا دیگه کشتنشون جایزه و دم هم مباح، نمیدونم اموال هم مباح، کذا ارض هم مباح، اینا همش نتیجه اینه که اونا اون افکار نصیریه رو به ما نسبت میدن. حالا افکار نصیریه قابل تعویله، اون یه بحث دیگه است، ولی بالاخره یه جریان انحرافی است که یکی از اصحاب امام عسکری علیه السلام این جریان انحرافی رو ایجاد کرد. علی حال من نمیخوام حالا وارد این بحث بشم، از بحث اصلیمون منحرف میشیم. اون چی که میخواستم اشاره کنم اینه که اگر تشریعاتی در به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اختیارش داده شده و پیغمبر اون تشریعات رو انجام میده، این تشریعات مثل تشریعات الهی میمونه، و اینا از قبیل تشریعات ولایی نیست اصلا. یعنی اگر پیغمبر دو رکعت به نماز مثلا ظهر و عصر و عشاء اضافه کرده، این دو رکعت پیغمبر مثل دو رکعت اول و دوم که خدا تشریع کرده حکم کلی الهیه، این حکم ولایی نیست، از سنخ اعمال ولایت نیست، این یه اختیاری بوده خدا داده که در این حوزه تشریعات رو مثلا شما انجام بده و پیغمبر انجام داده و به تعبیر روایت اجاز الله، خدا هم اجازه داده، یعنی تایید کرده گفته درسته. اینا تشریعات خاصه از اختصاصات پیغمبره. عرض کردم برخی روایات میگه اهل بیت هم چنین اختیاری رو دارن، ولی مفادی که در اون روایات هست مورد اعراض اصحابه، این اون مضمون. روایت مربوط به ائمه الان جلدش یادم نیست، روایتش مربوطه، حالا بعد اگر خواستید جلسه آینده رو بچه میارم. من روایت شد چون نمیخواستم وارد بشم، چون اونا رو بگم بعد دوباره باید برسیم به بحثای دیگری پیرامونش، حالا انشاءالله چشم از میکنم. نه این فقط نوعی اکرام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمه که خداوند، البته علمش هم خدا داده، یعنی اون علم که اون مصالح و مفاسد رو درک کنه پیغمبر از خدا گرفته، خدا این قسمت رو مثلا اختیار داده به پیغمبر. مثل این که مثلا فرض کنید، حالا تشبیه، البته گفت خاک بر فرق من و تشبیه من، این مثلا یک رئیسی به یکی از رؤسای پایین‌تر خودش که خیلی بهش علاقه داره بگه بخشی از این اختیاراتی که من اختیار خود منه شما انجام بده، هرچند که حالا مطالب و اون مثلا مقدمات کارو من باز در اختیار شما میذارم، ولی شما مثلا حکم رو صادر کن. این نوع احترام پیغمبر، تکریم پیغمبره که مثلا ما آتاکم الرسول فخذوه، یک بخشش ناظر به این باشه. البته ما آتاکم الرسول فخذوه رو ما یه معنای وسیع ازش میفهمیم، یعنی هرچی پیغمبر آورده برای شما شما بگیرید، حالا چه اون تشریع از ناحیه خدا شده باشه، چه تشریع از ناحیه پیغمبر، چه تشریع پیغمبر تشریع کلی الهی باشه، چه تشریع پیغمبر تشریع ولایی باشه، فرق نمی کنه، همه اینا رو میگیره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، یعنی هر چی امر میکنه پیغمبر رو نهی میکنه شما باید اطاعت کنید، با قطع نظر از اینکه حالا تشریع از ناحیه خداست یا پیغمبر ولاییه یا الهیه، اون یه معنای وسیع داره. ولی توی روایات در ذیل این آیه این مضمون مطرح شده که به پیغمبر اختیار تشریع در برخی از زمینه‌ها داده شده بود. عرض کردم اتفاقا این از اون مضامینی نیست که اهل سنت هم نقل کردن و ظاهرا هم اونا تو بعضی از مسائل پذیرفتن، مثل همین رکعت سوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی که اشاره کردم. بله خب
اگر وقت خداوند اجازه مثلا اطلاعات به دادن سهم جد رو قبلش داده باشه بعد، اما حالا که بعد داده
ببینید، حالا در تشبیه بله، یعنی ما اگر خدا و پیغمبر رو مثل دو نفر آدم عادی در نظر بگیریم این بحث شما معنادار میشه، اما در روابط بین خدا و پیغمبر این بحث این شکلی معنادار نیست که مثلا پیغمبر اول اعتبار بکنه بعد خدا اجازه بده، این فقط نوعی بیانه. فاجاز الله یعنی بالاخره اصل اجازهشو خدا داده بوده، و الا پیغمبر که کار خلاف شرع که نمی کنه که، پیغمبر ما گفتیم معصومه در امور عادیش، معصومه چه رسه در امور دینی، در امر دین در تطبیقش معصومه چه رسه در اصل احکام کلی که دیگه اونجا جاییه که دیگه قدر متیقنه اسمت پیغمبره، معنی نداره که مثلا ببینید در بحث فضولی به قول شما این نه. اون جایی که شخصی یک اعتباری رو انجام میده بدون اینکه مثلا مالک بداند، نوعی تخطیه به یک معنایی، ولی بعد با اجازه مالک اون تصرف در واقع اعتباریش درست میشه. پیغمبر اینطوری که نیست که مثلا یک کاری رو بدون اینکه خدا بداند، معنا نداره که بدون خدا بداند، بدون اینکه خدا راضی باشد، معنا نداره که پیغمبر یک کاری رو بدون رضایت خدا، بدون علم خدا انجام بده بعد خدا مطلع بشه و رضایت بده. این در افراد عادی این بحثا معنا داره. پس اون فعجاز الله یعنی اینکه اصل اجازش از ناحیه خدا بوده، نه حالا به قول شما قبلش، آره بله، یعنی به تعبیر ما قبلش، بله، نه اینکه آخه ببینید در بحث فضولی عرض کردم معنا داره مالک خبردار نشده که خونه‌شو یکی دیگه فروخته، این آقا بدون اینکه رضایت مالک رو بگیره، بدون اینکه علم مالک داشته باشه میاد میفروشه، بعد به مالک خبر میدن آقا این خونه تو فروختن به این قیمت، میخوابم نداره، خوب قیمتی فروخته، ما هم راضیم. اما در مورد خدا که معنا نداره که پیغمبر بدون اینکه خدا بدونه و بدون اینکه خدا راضی باشه پیغمبر یه کاری بکنه بعد به خدا بگن اه آقا پیغمبرت این کاری کرد، خدا میگه خوابم نداره، حالا که کرده دیگه ما هم راضیم. این که اینجوری که نیست، خدا یعنی پیغمبر بدون رضایت خدا که کاری انجام نمیده. قبلا عرض کردم حالا اون تعبیر رو که اونها تعبیر نحن مشیت الله همین مضمونه دیگه، اصلا اراده پیغمبر این اراده خدا میشه. اگر هم میگیم تشریع پیغمبر، این در واقع فعل خداست و الا خدا که در قرآن افعال خیلی عادی تر پیغمبر رو به خودش نسبت داده، ما رمیت از رمیت، تیر انداختن پیغمبر رو به خودش نسبت داده، لکن الله رما، خدا رمی کرده تو رمی نکردی. حالا این بنابراین پیغمبر اگر تشریع میکنه و خدا اجازه میده، نه مثل اون بحث که از تالی اشاره میکنی فضولی، نه، خدا پیغمبر میدونسته خدا راضی است و خدا هم اجازه بهش داده بوده و پیغمبر این کارو کرده. حالا در بیان که حضرت بیان میکنه، خب مثل کارهای عادی بیان میکنن دیگه، وقتی بیان میشه شبیه رفتارهای عادی بیان میشه، برای همین ما دائم مقایسه میکنیم، تشبیه میکنیم خدا رو به یک مولای عادی، ولی واقعا که خدا یک مولای عادی نیست، یک رئیس عادی نیست که ریاست خدا، مولویت خدا با مولویت انسانهای عادی فرق. بله، این شأن اول که حالا شأن نبوت در پیغمبر و امامت به این معنا در ائمه علیهم السلام باشه که عرض کردم مشابهش هم شأن افتاء در فقیه. حالا شأنهای دیگه باقی موند که انشاءالله توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.